أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. به صفحه 41 از کتاب رسیده بودیم و به عنوان الامر الثانی، دومین امر، دومین مطلب از مطالب ششگانه‌ای که هم معلم و هم متعلم باید اینها رو رعایت بکنند به صورت مشترک. امر نخست اختصاص به اخلاص و خالص کردن نیت داشت. این امر مربوط است به کار بستن آنچه که انسان می آموزد، به کار بستن دانسته ها تدریجا، استعمال و ما یعلمه کل منهما شیئا فشیئا. امر دوم به کار بستن تدریجی آنچه را که هر کدام از این دو نفر، یعنی معلم و متعلم، یاد می گیرند، می آموزند. فان العاقل همه الرعایه و الجاهله همه الروایه. آدم عاقل همتش رعایت کردن یعنی عمل کردنه، الرعایه یعنی عمل کردنه. اما جاهل، آدم نادان، همتش و سعیش رو مبذول نقل کردن و روایت کردن مطالب می نماید. فان العاقل همه الرعایه و الجاهله همه الروایه. وقد روی عن علی علیه السلام انه قال، از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده که اون حضرت فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر خدا که درود بر او و بر خاندان پاکش باد، فرمودند العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، و عالم تارک لعلمه فهذا هالک. دانشمندان دو دسته اند، دو گونه عالم وجود داره. عالمی که به دانسته‌هاش عمل میکنه فهو ناجی، او نجات یافته است، و عالمی که دانسته‌های خود رو وا میگذارد، رها میکند، بهش عمل نمیکنه، فهو هالک، این هلاکت یافته. اون چه که سبب حیات و نجات عالم میشه اینه که به آموخته‌های خودش عمل کنه، در کردارش اثر اون علم و دانشش ظاهر بشه. حضرت ادامه میدن که و ان اهل النار لیتعذون من ریح العالم تارک العلم. دوزخیان، اهل نار، اهل آتش، دوزخیان، از بوی بد عالمی که به علم خودش عمل نمی کنه متعذی میشن، آزرده میشن. و ان اشد اهل النار ندامتا و حسرتا رجل دعا عبدا الى الله تبارک و تعالی فاستجاب له و قبل منه. در بین اهل نار، در بین دوزخیان، اونی که ندامتش و حسرتش و پشیمانیش از همه شدیدتره، کسیه که یک بنده ای رو به سوی خداوند تبارک و تعالی دعوت کرده، او هم دعوتش رو لبیک گفته و رهنمود او رو قبول کرده و پذیرفته. فعطا الله و فعدخله الجنه. اون فرد در اثر تبعیت و پذیرش رهنمود این شخص، اطاعت خدا و بندگی خدا رو کرده، خداوند او رو وارد جنت و بهشت کرده. و ادخل الداعیه النار به ترکه علمه. اما این دعوت کننده رو چطور؟ دعوت کننده رو داخل جهنم میکنه، وارد دوزخ میکنه، به خاطر اینکه علمش را ترک کرده، به خاطر اینکه خودش به علم خودش عمل نکرده، چراغ هدایت دیگران شده اما خودش هدایت نیافته. صرف علم آموختن و معلومات انباشتن این یه ارزش نیست، ارزش اینه که اون چی که آموختیم بهش عمل کنیم. بار درخت علم ندانم بجز عمل. دنباله حدیث می فرماد که بله. و ادخل الداعیه النار بترکه علمه و اتباعه الهوا و طول العمل، و به خاطر پیرویش از هوا و هوس و آرزوهای دراز و طولانی. اما اتباع الهوا فیصد عن الحق و طول العمل ینفی الاخره. این شخص به خاطر تبعیت از هوا و هوس و به خاطر آرزوهای طولانی به جهنم افتاده. این کسی که دعوت کننده دیگران بوده، چراغ هدایت دیگران شده، ولی که خودش عمل نکرده، به خاطر ترک علمش و به خاطر تبعیت از هوا و به خاطر آرزوهای طولانی و دست نیافتنی وارد دوزخ شده. حالا چرا؟ اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، پیروی کردن از هوا و هوس و خواهش ها آدم رو از حقیقت باز می‌داره. و طول العمل ینفی الاخره، و آرزوهای بلند هم، آرزوهای طولانی و دست نیافتنی هم، انسان رو تأثیری که روش می‌ذاره اینه که آخرت رو از یادش می‌بره. اگر انسان دل به آرزوهای طولانی ببنده، غافل میشه از اینکه این دنیا محدوده و زود به پایان میرسه. یعنی اون مهلتی که من میتونم در این دنیا بمانم، اون مجالی که دارم، عمری که خداوند به من عطا فرموده، کوتاهه، تموم میشه، زود به پایان میرسه، باید خودم رو آماده نشأه بعدی بکنم. آرزوی طولانی داشتن با این واقعیت مسلم تناقض داره. باید انسان خواسته هاش و خواهش هاش دست یافتنی و دم دست باشه، نه اینکه آرزوهای طولانی و دور و دراز داشته باشه. اگر بخوای آرزوهای طولانی و دور و دراز داشته باشی، دست یافتن به اون چنان مشغولت میکنه که یادت میره که آخرتی هم هست و باید فردا سرتو به زمین بگذاری. خب حالا چگونه است عالمی که علمشو ترک بکنه گرفتار اینجور چیزها هم میشه؟ اما عالمی که به دانسته ها و به علمش عمل بکنه، طبیعتاً خود نورانیت این علم که در عملش متجلی و ظاهر شده، او رو از آرزوهای طولانی و از خواهش‌هایی که از حق او رو دور میکنه برحذر میداره، کنار نگه میداره. و عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمودن عالم و دانشمند اگر به علمش عمل نکنه، اندرز و پندش از دلها زائل میشه، همونطور که باران بر روی صفا یعنی سنگ صاف قرار نمیگیره، نمیمونه. باران باریدن روی سنگ صاف، همان سنگ صاف و شیددار مثل صخره‌های کوه‌ها، و بلا فاصله فرو ریختن و از روی سنگ به زمین غلطیدن همان. اگر عالمی به علم خودش عمل نکنه، در واقع سخنش و موعظه‌اش از دل بر نمی آید. چون سخن از دل براید، لاجرم بر دل نشیند. کسی که یه چیزی رو میگه، سخنی رو بر زبان میرانه، خودش بهش عمل نمی کنه، یعنی در دل باور نداره اونو واقعا. علم با عمل باید همراه باشه. سعدی علیه الرحمه می فرماید که علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. اگر یه چارپایی رو کتاب بارش کنند، آیا به اون چارپا میگن محقق؟ میگن دانشمند؟ هرگز. اگر کسی هم سینه‌اش رو انبار معلومات بکنه، معلومات انباشته و متراکم، اما بهش عمل نکنه، مثل همین چارپاییست که کتاب بار کرده. آن توهی مغز را چه علم و خبر که بر او هیزم است یا دفتر. چارپا رو چه کتاب بارش بکنن چه هیزم بارش بکنن برای او فرقی نمی کنه. اگر انسان علم رو کسب بکنه و این علم تأثیری در رفتار او، در کردار او، در عملکرد او نداشته باشه، مثل همین چارپاییست که کتاب بارش کرده باشه. و جاء رجل الى علی ابن الحسین علیهما السلام فسأله عن مسائل فأجاب یه شخصی اومد خدمت امام سجاد علیه السلام راجع به چند مسئله پرسش کرد، سوال کرد، حضرت هم پاسخ دادن. ثم عاد لیسأل مثلها، دوباره برگشت تا از این قبیل مسائل بازم بپرسه. فقال علی ابن الحسین علیه السلام مکتوب فی الانجیل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم. علم و دانش نسبت به اون چیزایی رو که نمیدونید رو طلب نکنید در حالی که هنوز به دانسته های قبلی خودتون عمل نکردید. ما چه نمیخوایم انبار معلومات در سینه خودمون و در مغز خودمون درست کنیم. چیزایی رو که آموخته اید ابتدا با اونها عمل بکنید، ثمرش رو ببینید، نتیجه رو ببینید، بعد از اون بیاید پله بعدی، قدم بعدی رو بردارید، علم جدیدتر رو بیاموزید، یاد بگیرید. علم باید با عمل تو هم باشه. صرف علم فایده نداره، نه تنها نورانیت نداره بلکه وباله. حضرت فرمودن که لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملوا بما علمتو. اگر هنوز به دانسته های قبلی خودتون عمل نکرده اید در پی دانستن بیشتر پس نباشید. چرا؟ فإن العلم اذا لم يعمل به لم يزد صاحبه الا كفرا. اگر علم جامعه عمل نپوشه تنها به کفر صاحب خودش می افزاید. ولم یزدد من الله الا بعدا، و تنها به دوری او از خدا خواهد افزود. اگر انسان فقط معلومات رو اندوخته بکنه و انباشته بکنه و در صدد عمل به اونها نباشه، این مایه دردسر او خواهد بود. اولا چیزهایی رو میدانه که عمل نمی کنه. اگر بدانه و عمل نکنه کفر اصلا همینه دیگه. کفر اینه که چیزی رو که انسان میدانه میپوشانه. یعنی کافر به کسی میگن که اون حق و حقیقت وجود خدا و وحدانیت خدا اینها رو پنهان میکنه، میپوشانه، نمیذاره آشکار بمونه. حالی فرمودین نمیذاره که این دل گواهی بده. ولم یزدد من الله الا بعدا، و این علم بی عمل باعث دوری از خدا میشه. در حالات مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، ایشون خصوص راجع به کتاب مفاتیح الجنان هر آنچه که تو مفاتیح آورده بهش عمل کرده. الان در خانه هر مسلمان شیعی شما برید ببینید در کنار قرآن مفاتیح الجنان هم هستش. یک نورانیتی این کتاب داره که این نورانیتش شاید بخشش ناشی از این باشه که این مرد مؤمن با اخلاص و با نیت پاک این کتاب رو نوشته، و دوم این که به تمام نوشته های اون عمل کرده. و سأل المفضل ابن عمر ابا عبدالله علیه السلام فقال بما یعرف الناجی. مفضل ابن عمر که از اصحاب امام صادق علیه السلام بود خدمت حضرت سوال کرد، پرسش کرد که آدم نجات یافته رو چگونه میشه شناخت، به چه وسیله‌ای شناخته میشه کسی که اهل نجاته. قال علیه السلام من کان فعله لقوله موافقا فاثبت له شهاده. کسی که فعلش با گفتارش همخوان موافقه، برای او شهادت رو ثابت بدان. شهادت یعنی حضور ایمان را، حضور ایمان رو که همون شهادتین در واقع ایمان، اظهار ایمان به خدا و به پیامبر دیگه، به خدا و وحدانیتش و به پیامبر و اینکه رسول خداست. و من لم یکن فعله لقوله موافقا فانما ذلک مستودع. اما کسی که فعل و قولش، کردار و گفتارش همخوانی نداره فانما ذلک مستودع، او فقط امانت داره، ایمان نزد او به ودیعه گذاشته شده، تحویلش دادن ازش هم میگیرن، ماندگار نیست. یه چیزی که با آدم امانت سپردن، ودیعه سپردن، انسان مالک اون نیست، پیشش هست تا وقتی صاحبش بیاد و پس بگیره. حضرت میفرمان اگر علم کسب کردی که عمل نکردی، گفتارت و کردارت با هم همخوانی نداره، در واقع اون علم، اون ایمان عرض میکنم ودیعه ایست نزد تو که بعد باید پس بدی، ازت میگیرم، چیزی برات نمیمونه. اون روایت، یکی دو روایت قبل که خوندیم و سریع ازش گذشتیم، این که در دوزخ اهل آتش در حال عذابن، دارن شکنجه میشن، شعله های آتش تمام وجود اونها رو فرا گرفته و اونها رو داره جزغاله میکنه و اون خوردنی های نفرت انگیز دوزخ رو دارن اینها تناول میکنن، می چه حال بدی دارن، چقدر نفرت انگیز وضعیتشون، اینها در این حال شکایت میکنن، میگن یه بوی بدی میاد، ما داریم اذیت میشیم، جلوی این بو رو بگیرید. کدوم بو؟ بوی تعفن نفرت انگیزیست که از یک عالمی که اون عالم علم خودش رو واگذاشته، عالم بدون عمل. خیلی تکان دهنده است این مطالب، خیلی هشدار دهنده است که کسی که میخواد علم کسب بکنه اینها رو در نظر داشته باشه و نیت رو ابتدا پاک بکنه، چنان که در امر اول گذشت، و ملتزم باشه که با آنچه که یاد میگیره عمل کنه، چنان که موضوع صحبت این امر دوم هست. و قال امیر المومنین علیه السلام فی کلام له خطبه علی المنبر، امیر المومنین در یک فرمایشی که بر فراز منبر ایراد فرمودند گفتند ایها الناس، ای مردم، ای انسان ها، اذا علمتم فعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون، هرگاه آموختید، یاد گرفتید، چیزی رو دانستید، بدان عمل کنید، لعلکم تهتدون، شاید هدایت بشید، شاید راه یافته بشید. ان العالم العامل بغیره کالجاهل الحائر الذی لا یستفیق عن جهله، زیرا عالمی که به وسیله غیر خودش به علم خودش عمل میکنه، یعنی خودش عمل نمیکنه، میگه دیگری به علم این عمل میکنه، خودش بی عمله ها، عالمه، داناست، دانشمنده، مطلب رو آموخته، علم رو آموخته، اما عمل کننده کیه؟ خودش. خیر، عامل دیگری است، عالمی که به وسیله دیگری به علم خودش عمل میکنه، یعنی تعبیری از حضرت، تعبیر لطیفی است، یعنی اینکه عالم بی عمل، عالمی که برخلاف دانسته‌هاش عمل میکنه. چنین کسی مانند یک نادانی است که در حیرت سرگردانه و از نادانی خودش هنوز به هوش نیامده. نادانی رو حضرت تشبیه کردن به یک خواب. حضرت می‌فرماند عالمی که به علم خودش عمل نکنه همون جاهلی است که هنوز در امواج جهل خودش غوطه‌وره و گرفتاره، از اون حالت بیهوشی هوشیاری دست بهش نداده هنوز. بل قد رأیت ان الحجت علیه اعظم، طرز تعمیر می‌فرمایند که این رو من دریافتم که حجت و برهان بر ضد او بزرگتره، قویتره. و الحسرت ادوم علی هذا العالم المنسلخ من علمه منها على هذا الجاهل المتحير في جهله، حضرت می فرمان که بلکه من دریافتم که حجت بر او قوی تره، این عالم، یعنی این عالمی که منسلخ از علمشه، عالمی که از دانسته‌های خودش جدا و منسلخه، حسرتش از اون جاهلی که متحیر در جهل خودش هست، در نادانی خودش سرگردانه، حسرت این عالم از اون بیشتره، با دوامتره. و کلاهما حائر و باعر، و هر دوشون، چه اون عالمی که به علمش عمل نکنه، چه اون جاهلی که از تو جهل خودش بیرون نیومده، هر دوتاشون سرگردان و هلاکند. حائر یعنی در حیرتند، باعرم یعنی که نابود، زمینی که مرده است. و عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ما العلم، از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمودند یک شخصی اومد خدمت جد بزرگوار ایشون، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گفت
گفتش یا رسول الله، ای پیامبر خدا، علم چیه؟ مل علم، علم چیه؟ دانش چیه؟ دانایی چیه؟
فقال الانصات، حضرت فرمودند انصات یعنی سکوته، انصات یعنی سکوت کردن. در آیه شریف هم هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، قرآن که خوانده میشه گوش بدید و ساکت باشید، سکوت کنید. این همون ماده است. ازش سوال کردن علم چیه، فرمودن انصاته، سکوته. اگر کسی میخواد علم یاد بگیره باید از حرف زدن خودش کم کنه، کمتر حرف بزنه، کمتر سخن بگه، بیشتر گوش باشه تا زبان، گوش خودش رو به کار بیاندازه تا بتونه دریافت بکنه، کمتر زبان خودش رو به کار بیاندازه. این آدم سوال کننده آدم زرنگی بوده، به همین اکتفا نکرد، عرض کرد که قال ثم مه یا رسول الله، قال الاستماع. خب اینو فهمیدم یا رسول الله که باید سکوت کنم، برای اینکه علم دریافت بکنم باید بیشتر ساکت باشم تا اینکه سخن بگم. بعدش چی کار کنم؟ بعدش چیه؟ علم مرحله بعدیش چیه؟ ثم مه، سپس چه؟ قال الاستماع، گوش کردن، دل دادن، گوش جان سپردن، استماع. باید تمرکز داشته باشی، حواست متمرکز باشه به گوینده. قال ثم مه، سپس چی؟ قال الحفظ. به این بسنده نکنید که سکوت کردید و گوش دادید، بلکه باید اون که را که بهش گوش سپردید رو حفظ کنید، به خاطر بسپرید. قال ثم مه یا رسول الله، سپس چه ای پیامبر خدا؟ حضرت فرمودند که قال العمل بهی، العمل بهی، عمل کنید، به کار ببندید اون چرا که در اثر سکوت کردن، در اثر گوش کردن آموختید و حفظ کردید، به خاطر سپردید. حالا اگر میخواید همچنان علم باقی بمانه، به این صفت مزین باشه، بهش عمل کنید. قال ثم مه یا رسول الله، این سائل خدا خیرش بده خیلی آدم هوشیار و زیرکی بود، پرسید سپس چه یا رسول الله، دیگه چی؟ قال نشرهو، حالا که یاد گرفتی، عمل کردی، خیرش رو هم دیدی، حالا نشرش بده، منتشرش کن، گسترشش بده، پخشش کن، بذار دیگران هم از این خیر منتفع بشون. ببینید حضرت چقدر زیبا پله پله به فراخور حال خود اون سوال کننده، میرن طرف ظرفیتش رو داره، پله بعدی رو گفتن. دانش اینه که سکوت کنی، گوش بدی، حفظ کنی، عمل کنی، نشر بدی. اینه مراحلش، نه این که ما دانش رو یاد گرفتیم بیایم قسمت آخر رو انجام بدیم، یعنی منتشرش کنی، نشرش بدیم. یکی از این پله ها افتاده، اگر نردبان رو بخوایم بریم بالا باید پله پله بریم بالا، اگر یه پله یا دو پلهش افتاده باشه یا نباشه، پا گذاشتن رو پله های بعدی نردبان خطرناکه، چه بسا انسان تعادلش رو از دست بده و سقوط کنه. و روا ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، ابو بصیر که از اصحاب امام صادق علیه السلام هستش، از اون حضرت روایت کرده، قال امیر المؤمنین، اون حضرت از جدشون امیر المؤمنین اینگونه روایت کردن، یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیره، ای پژوهنده علم، حضرت فرمودن ای کسی که در جستجوی علم هستی، علم و دانش فضائل بسیاری را دارد. فرأسه از تواضع، ایشون یه تمثیلی رو به کار میبرن برای اینکه اهمیت فضائل مختلف علم رو برسانن برای مخاطب و بفهمانن به شنونده، از تمثیل استفاده میکنن. فرمان که شما فرض کنید که این علم به صورت یک انسانه، یک شخص، این انسان اعضایی داره و خلقهایی داره، مثلا خصلتهایی داره، یه چیزهای درونی و بیرونی داره، اینا رو در نظر بگیری.
فرأسه التواضع. سر علم عبارت است از تواضع، یکی از قسمت‌های بسیار مهم بدن سره. حضرت می‌فرمان سر علم، اون چه که به منزله سر هست برای علم فروتنیه. یعنی اگر کسی میخواد علم بیاموزه باید متواضعانه یاد بگیره. افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. و عینه البراءة من الحسد، چشم این علم اون چی که به منزله چشمه عبارت است از دوری جستن از حسادت، نفرت ورزیدن نسبت به حسد ورزی. اگر کسی عالم میخواد با این علم خودش بتونه ببینه باید از حسد دور باشه. ببینید چقدر قشنگ حضرت آفات علم رو هم برمی‌شمارن که انسان خودش رو برحذر بداره. و اذنه الفهم، گوش آن فهمیدنه. و علم یاد بگیری و بفهمی انگار سخنی رو داری گوش میدی. و لسانه الصدق، زبان این علم اون چیزی که به منزله زبان راستگوییه، راستگویی و صداقت در گفتاره. و حفظه الفحص، حافظش و ذاکره این علم عبارت است از فحص و کندوکاو و کاوشگری. و قلبه حسن النیه، قلب این علم اونی که خون حیات رو به رگهای این جسم میرسانه در واقع حسن نیته، نیت پاکه. نیت پاک داشته باشی این بدن رو، این علمی که به صورت یه شخص و یه به اصطلاح هیکل در نظر گرفته شده این رو زنده نگه داری. و عقله معرفت الاسباب و الامور، عقل اون شناخت اسباب و امور هستش. و یده الرحمه، دست اون رحمت و مهربانیه. آدم عالم باید مهربان باشه. و رجله زیارت العلماء، پای او اونی که این علم رو این ور اون ور میکشونه، بله دیدار عالمانه، دیدار با دانشمندانه. و همته از سلامه، همت او سلامته. سلامت و سالم ماندن همت علمه. و حکمته الورع، حکمتش ورع و خدا ترسیه. و مستقره النجا، و قرارگاه اون نجات و رستگاریه. و قائده العافیه، قائد و راهبرش تندرستیه. و مرکبه الوفا، مرکبش و توسنی که بر او میشه سوار شد عبارت است از وفاداری. و سلاحه لین الکلمه، سلاح و ساز برگشت اینه که انسان نرمگو باشه، در گفتار لین و نرم باشه. خشونت در گفتار این زیبنده نیست. و سیفه الرضا، و شمشیر آن عبارت است از رضا و خوشنودی. و قوسه المدارات، کمان او، کمانی که برای تیر و کمان به کار میره، کمان اون مدارا کردنه. و جیشه محاورت العلماء، لشکر اون گفت و شنود با دانشمندانه. و ماله الادب، سرمایهش ادبه. سرمایه علم اینه که با ادب توان باشه. و ذخیرته اجتناب الذنوب، اندوخته اون، حساب پسنداز اون، پرهیز از گناهه. و رداؤه المعروف، جامعه اون، اون چیزی که روش باید به اصطلاح روی این بدن پوشانده بشه، کار نیکه، معروف در مقابل منکر. و معواه و المبادعه، پناهگاه اون مسالمت جوییه، اهل سلم باشه، اهل مسالمت باشه. و دلیله الهدا، راهنمای اون هدایته. و رفیقه محبت الاخیار، همدم اون دوستیه با نیکانه. ببینید حضرت به صورت تمثیلی بیان میکنن که علم باید با این چیزها قرین باشه، علم باید با تواضع همراه باشه و از بعضی از چیزها باید دور باشه مثل حسد. با صدق باید همراه باشه، با کند و کاو همراه باشه و مطالب دیگری که در این حدیث اشاره فرمودند. از این تمثیل ها حضرت زیاد در فرمایشاتشون به کار میبرند. در نشو بلاغه در اون کلمات قصار هستش که حضرت فرمودند و علیکم به صبر فان الصبر من الایمان کرأس من الجسد، بر شما باد به صبر و شکیبایی، نسبت صبر به ایمان مثل نسبت سر است به بقیه بدن انسان. به هر حال بگذاریم. و فی حدیث عنوان البصری، و فی حدیث عنوان البصری الطویل عن الصادق علیه السلام لیس العلم بکثرت تعلم، در حدیث عنوان بصری که طولانی هم هست و از امام صادق علیه السلام روایت شده، اونجا مطلبی اومده که من قبل از اون یه اشاره بکنم به این شخص. عنوان بصری یک کسی بود که خیلی دنبال حق و حقیقت و رسیدن به سرچشمه یقین بود. از راه‌های طولانی، مسافت‌های طولانی خودش رو رسوند به مدینه که مرکز انتشار اسلام بود و محل اجتماع فقها و محدثین بود. اومد خودش رو رسوند به محضر مالک ابن انس، یکی از ائمه چهارگانه مذاهب اربعه اهل تصنن، که هم محدث بود هم فقیه و در مدینه به این دو صفت معروف. در محضر مالک طبق معمول احادیثی رو از رسول خدا رفت و روایت می‌کردند. عنوان بصری هم در ردیف سایر شاگردان مالک به این کار مشغول بود. در اون مدت امام صادق علیه السلام تو مدینه حضور نداشتند. بعد از چندی که به مدینه برگشتن، عنوان بصری عازم شد که شاگردی اون حضرت رو هم بکنه. امام به خاطر اینکه آتش شوق اونو تیزتر کنن، از او کنارگیری کرد، پرهیز کرد. یه روز بهش فرمود که من آدم گرفتاری هستم، یا از کار و اورادی در ساعات شبانه روز دارم، وقت ما رو نگیر، مزاحم ما نباش، همونطور که قبلا میرفتی مجلس درس مالک حالا هم برو همونجا. این جمله ها که صریحا جواب رد بود، مثل یه پتکی به مغز عنوان بصری فرود آمد، از خودش بدش اومد و خودش گفت اگر اون حضرت در من یه نوری میدید، استعدادی، قابلیتی میدید، منو که از خودش نمیرون. از دلتنگی رفت مسجد النبی، سلامی از کرد، بعد با غم و اندوه رفت خونه شون. فرداش که از خونه اومد بیرون، یک سره رفت روزه پیامبر، یعنی تو مسجد النبی دو رکعت نماز خوند، بعد رو به درگاه الهی کرد، گفت خدایا تو که مالک همه دلها هستی، از تو میخوام که دل جعفر ابن محمد رو با من مهربون کنی و من رو مورد عنایت اون قرار بدی و از علم اون به من بهره برسونی که راه راست تو رو پیدا کنم. بعد از نماز و دعا، بدون این که بره جایی، مستقیما رفت خونه شون. دید نمیتونه اصلا تو خونه بمونه، ساعت به ساعت هی بر عشق و محبتش به امام صادق افزوده میشه و حضرت هم که دست رد به سینه‌اش زده خیلی رنج بود. تو خونه خودشو حبس کرده بود و فقط برای ادای نماز جماعت میومد بیرون. دیگه طاقتش تاق شد و شالکلا کرد به تعبیر ما، اومد در خونه امام در زد. خادم اومد پرسید چی کار داری؟ گفت چی، فقط میخواستم یه سلامی به امام عرض کنم. خادم گفتش که امام مشغول نمازم. و طولی نکشید که اون خادم اومد و گفت بسم الله، بفرمایید تو. عنوان داخل خانه امام صادق علیه السلام میشه، چشمش که به امام میفته سلام میکنه. امام جواب سلام عنوان رو میده و یه دعا هم در حقش میکنه. بعد میپرسه کنیت چیه؟ میگه ابو عبدالله. حضرت میفرماید خداوند این کنیه رو برای تو حفظ کنه و به تو توفیق بده. عنوان وقتی این دعا رو میشنوه، یه بهجتی، یه انبساطی بهش دست میده و با خودش میگه اگه من هیچ بهره‌ای از این ملاقات جز همین دعا نبرم، برای من بسه. بعد حضرت فرمودن خب چی میخوای؟ چیکار داری؟ عنوان میگه که من از خدا خواستم که دل تو رو به من مهربون کنه و منو از علم تو بهره‌مند کنه. امیدوارم خداوند دعای منو مستجاب بفرماید. خب اینا یه مقدمه برای اینکه با این شخص که در سن پیری هم اومده بود خدمت امام، شاید 90 سال سن داشت، امام مطالبی می‌فرمایند. حالا در جای خودش در کتاب بهار الانوار جلد 1 صفحه 224 اومده. در کتاب الکنا و الالقاب مرحوم محدث قومی هم ذیل ماده البصری شرح حال عنوان اومده. در صورت حضرت مطالبی میفرمان از جمله این جمله‌ای که در این کتاب المراد من منت المرید اومده، لیس العلم به کثرت تعلم، ای عنوان علم یاد گرفتن به زیادی تعلم نیستش، این که زیاد شاگردی بکنی و هی پیش این بری و پیش اون بری، اینجوری علم حاصل نمیشه. به اصطلاح قدر و منزلت علم و دانش به زیادی یادگیری نیست. انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. علم تنها و تنها یه نوریه که در دل هر کی که خدا هدایتش رو بخواد قرار میده. خدا باید این نور رو در دل بنده وارد بکنه. حال چی کار کنیم که خدا این نور رو وارد بکنه؟ فَإِذَا أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ. اگر این علم رو میخواهی، در آغاز در خودت حقیقت عبودیت رو بیاب، در باطن روح خودت حقیقت عبودیت و بندگی خدا رو جستجو کن، در خودت پیدا کن. وَطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، و علم و دانش رو با کاربست آن، با عمل کردن به آن طلب کن و بجوی. و استفهم الله یفهم کرد، از خدا طلب فهم بکن، از خدا بخواه که به تو بفهمونه، یفهم کرد، او خودش به دل تو القا خواهد کرد. در این بخش از حدیث هم امام صادق علیه الصلاه و السلام بر این دو نکته پای می فشورن. یکی امر اول که نیت پاکه، یعنی وقتی که حقیقت عبودیت رو انسان جستجو بکنه منجر به این میشه که نیتش هم پاک کنه، با نیت پاک دنبال علم باشه. بعد هم می فرمان به این علم عمل کن، از خدا بخواه، خدا به القا میکنه، میفهمونه. بعد شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه ادامه میدند فرمایشات خودشون رو در زیل این حدیث. و علم ان العلم به منزلت شجره، بدان که علم به منزله درخته. و العمل به منزلت ثمره، اما عمل چی؟ به منزله میوه این درخته. و الغرض من الشجره المثمره لیس الا ثمرتها، درخت میوه‌دار رو، درخت میوه رو مثل سیب، پرتقال، گلابی و سایر درختان، باغبون برای چی میکاره و برای چی بهش آب میده، برای چی ازش حفاظت میکنه؟ به خاطر میوه‌اش. زحمت میکشه باغبان، آبیاری میکنه، بیخوابی میکشه، نوبت آب شب نصف شب میاد آبیاری میکنه، از خواب خودش میزنه، حرسش میکنه در فصل پاییز، شاخ و برگ اضافه رو میزنه، دورورش رو اگه علف هر چیزی رویده ویجین میکنه، چرتبندی میکنه، چه میدونم، به زحمت به خودش میده، به این درخته میرسه. برای چی؟ برای اینکه بگه من یه درختی دارم. فقط همین درخت آیا باشه رو به هدفش رسیده؟ هرگز. درخت میوه رو میکارن، بهش میرسن، رسیدگی میکنن، برای اینکه از میوهش بهره مند بشن. شهید ثانی میفرمان که هر چقدر علم کسب کردی، اگر فقط علم باشه، با علم انگار این درخت است، درخت میوه، اما بدون میوه. اگر عمل کردی به علمت و به دانستهایت، اون موقع این درخت معلومه که ثمر داده، بروبار داده. و انما کان الغرض الذاتی من العلم مطلقا العمل، و غرض ذاتی از علم، مقصود ذاتی و اصلی مطلق علوم، عمل کردن به اون علوم هستش. چرا؟ لأن العلوم کلها ترجع الى امرین، چون همه دانش ها و علم ها برگشتشون به دو تا علمه. همه علم ها رو که شما در نظر بگیری میبینیم به دو تا علم برگشت میکنه، علم معاملتن و علم معرفتن، یا علم معاملتن و علم معرفتن. یکی علم معامله، یعنی رفتار محور، عمل محور، و یکی علم معرفت، یعنی علم شناخت محور. فعلم المعاملته و معرفت الحلال و الحرام و نظائره ما من الاحکام. علم معامله یعنی علم رفتار محور به شناخت حلال و حرام و احکام نظائر اونها اختصاص داره مربوطه، و معرفت اخلاق نفس المذمومه و المحموده، همچنین به شناخت اخلاق نکوهیده المذمومه و المحموده یعنی و پسندیده نفس و کیفیت علاجها و الفرار منها و چگونگی علاج کردن و درمان کردن اونها و گریز از اونها میپردازه. علم رفتار محور این گونه است. و علم المعرفت کل علم بالله تعالی و صفاته و اسماءه. علمی که شناخت محوره مثل علم خداشناسی، علم به خدا، علم به صفات خدا، علم به اسماء خدا. و ما عداهما من العلوم اما آلاتون لهذین، بقیه علوم رو شما در نظر بگیرید یا سازوکارای این دوتا علم هستن، او یراد و بها عملون من الاعمال فی الجمله، یا مقصود از آنها یکی از اعمال. تمالای اخفا علی من تتبعها، همچنان که کسی که کاوش بکنه، کند کاف بکنه، بررسی بکنه، این تقسیم بندی برش مخفی و پوشیده نیست. ثم ان علوم المعامله لا تراد الا للعمل بها، سپس این رو هم بدان که علوم رفتار محور تنها برای عمل کردن مورد توجه قرار میگیره. علوم رفتار محور اون عملشه که مهمه، نه دانستنش. بل لولا العمل لم تكن لها قیمتون، بلکه اگر عمل نباشه، عمل کردن و به کار بستن نباشه، اصلا ارزشی نداره. قال الله تعالی قد افلح من زکاها، خداوند متعال فرمود قد افلح من زکاها، یعنی رستگار شد کسی که نفسش رو پیراست تزکیه کرد، پاکیزه کرد، ها برمیگرده به نفس. و نفس و ما تواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. خداوند متعال در قرآن کریم اینجوری فرمود ولم یقل قد افلح من تعلم کیفیت تزکیتها و کتب علمها و علمها الناس. خداوند متعال نفرمود رستگار شد کسی که چگونگی تزکیه و پیراستن نفس را آموخت و دانسته هایش را نوشت و به مردم یاد داد. نید خداوند متعال میتونست اینجوری بفرماید، ولی چون این علم یک علم رفتار محوره، فرمود کسی دستگار شد که این نفس خودش رو در عمل تزکیه کرد و پاکیزه ساخت. و اما علم المعرفت بالله تعالی و ما یتوقف علیه من العلوم العقلیه فمثل العالم بهی المهمل للعمل المزیع لامر الله تعالی و حدودهی مثل من اراد خدمت ملکن فعرف الملکه و عرف اخلاقه و اوصافه و عادته و مجلسه. اما علم معرفت به خدا، شناخت به خدا، اما در مورد علم خداشناسی و همچنین علوم عقلی که این علم بر اونها توقف داره، باید بگیم که کسی که اونا رو میدونه و بهش عمل نمی کنه، فمثل العالم بهی، کسی که این علم رو میدونه و عمل کردن اونها رو رها میکنه و ترک میکنه و امر خداوند متعال رو و حدود الهی رو ضایع میکنه و ناچیز میشموره، المزیع الامر الله تعالی و حدودهی، مثل این همچون کسی، همچون عالمی، مثلش مثل کسیه که در پی خدمت به پادشاه، اراد خدمت ملکه، میخواد به یه ملکی، پادشاهی خدمت کنه. فعرف الملک، اون پادشاه رو میشناسه و اخلاق و اوصاف و عادت و نشست و برخاستاش هم میشناسه. ولم یتعرف ما یحبه و یکرهه، اما اون چیزایی رو که اون پادشاه دوست میداره یا بدش میاد رو نمیشناسه. خب وقت این جلسه مون به پایان رسید. این بخش رو در جلسه بعد مجددا اش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.